أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فناها ومن الآخرة إلى لقائها. الحمد لله على كل نعمة. استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وهو أرحم الراحمين. يتقون الإمام عزيز من الإمام الشهيد وشهداء من أربع مؤمن مؤمنات أموات أموات من تنزل وصاحب جنب رحم الله أنقرأ الفاتحة مع الإخلاص والصلوات. مرحوم شهید مطهری در کتاب جاذبه و اهداف علی علیه السلام یکی از ضعف‌های مأمومین رو نگاه نکردن به منظومه فکری امام میدونن. یعنی میفهمن که یه منظومه فکری امام داره، ترکیبی از جذب و دفع، این نکته ها و نقاطی رو نشونه میگیره و مأمون باید همش رو با هم داشته باشه. اون بلایی که فرقه ها سر قرآن آوردن این بود که خود قرآن اشاره میکنه یوحنا به بعض بعضی چیزایی که به نفعشون قبول میکنن و بعضی چیزا رو نگاه نمیکنن. ما در برخورد با ولایت بحثی که الان داریم اینه که اگر فقط چیزهایی که خودمون دوست داریم رو از ولی بشنویم، خودمون داریم میگیم اونا رو، ولی میخوایم چه کار؟ ولایت یعنی منظومه فکری ولی رو درک کردن و بر طبق اون کل چه چیزایی که موافقیم چه چیزایی که مخالفیم اینها رو اطاعت کردن. توی زمان رهبر شهیدمون ما توی چند دهه اینو دیدیم که هر کسی از ذهن خود یار آقا میشد، اون چیزایی رو بولد میکرد که بتونه باش بکوبه تو سر مخالفین خودش، نه برای صلاح مملکت و اسلام. توی این ماهای اخیر هم بیانات رهبری خیلی جامعه، منتها هر گروهی اون قسمتی رو که خودش میپسنده برمیداره. الان شما ببینید همه جهان مبهوت تشییع جنازه شدن. بعد آقا فهمودن که تنازع کنار بگذارید، آقا فهمودن که حتی اختلافات موجه کنار بذارید و چندین میلیون جمعیت اومده، بچه هایی که اسم خودشون انقلابی گذاشتن شروع کردن به این بحث ها که آقا چرا پیکه از این ور رفت، چرا آب نبود، چرا فلان نبود. یعنی ما تو کانون یه دونه مراسم کوچیک میگیریم 200 مشکل داره، مگه به این سادگیه؟ بعد خوبیش اینه که جهانیان اینا رو نمیبینن، جهانیان اینا رو نمیبینن که ما سر چه چیزایی داریم بحث میکنیم، به جای اینکه یک جمله بیاد بگه که مثلا آقا خیلی جمعیت زیاد بود، مردم اونطوری بود اونطوری بود، همش آب نبود، برق نبود، نمیدونم صوت نبود. آقا فهمیدن اختلافات موجه هم کنار بگذارید. جمله بعدی چی بود؟ فهمیدن از بیان نقاط ضعف پرهیز کنید. آقا بقیه حرفا یه علل اصول تنها که آقا نگفتن که کلی حرف دزن، خب از بیان نقاط ضعف پرهیز کنید. خب این مدل چرا اینجوری شده؟ برای اینکه مردم ما انتقاد میپسندن، انتقاد ویو میخوره. تحسین من خیلی وقت پیش گفتم بودم این مریضیه تو مردم ما، که خداوند تبارک و تعالی اینجوری میفرمه، میگه میخوایم نزدیک به خدا بشیم دیگه. خدا چی میگه؟ خدا میگه صفات من وقتی به صفات من نزدیک میشه یعنی به خودم نزدیک شد. یکی از صفات مهم الهی چیه؟ یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح. خوبی ها رو خداوند ظاهر میکنه، قبح و زشتی رو خداوند کم میکنه. حالا شما برید مثلا تو هم گروه های خودمون بچه ازبالی ها نگاه کنید، شمال کانون چیزهای دیگه، نه ولایی هستید نه خدایی، مشخص معیارها و ملاکا کاملا مشخص. و خودت تو کانون مراسل میگیری انتقاد میکنن چی میگی؟ این همه خوبی رو نهیدی. خب به خودمون که میرسه این همه خوبی رو توقع داریم ببینن، به مملکت دوست داریم همه چی درست باشه. خب این نیست دیگه. این نکته اول این رجب این بحثای امروز اینا دارم میگم، رجب تشییع تهران و قم و مشهد که دیگه خیلی تابلو بود که مردم که دارن این حرفا رو میزنن خدایی نیستن، یا من از خرال جمیل ولایی هم نیستن، چون آقا فهمده نقاط ضعف رو بیان نکنید، پرهیز کنید، برید توبه بکنید، جمع خودون دارم. و یه بار دیگه اون بلایی که سر آقای شهید اومد سر این آقای جدید نیاد که حرفاش نقمان رو به بعض باشه، بعد بیاشو ببینیم بعدشو نبینیم، اصلا به این تابلویی هم نبینیم. مثلا علال حصول 200 تفسیر داره، ما تفسیر رو سریعه هم تفسیر خودمون رو میبینیم، و اینکه گفته آقا اختلافات موجه هم کنار بگذارید نمیبینیم، اینی که گفتن آقا نقاط ضعف رو بیان نکنید نمیبینیم، اینا رو نمیبینیم تا بقیه چیزایی که الان هستش. یه منظومه فکری دارم، هم امام هم رهبری، که توی منظومه فکری مثل امام زمانی که فرماندهان ما برای آب خوردن لهلح میزدن در جنگ، بنی صدر رو میذاره جانشین فرماندهی کل قوا. یه منظومه فکری، این باید تفسیر بشه. امامی که میبینه بنی صدر 10 میلیون رأی داره، نحوه کنار گذاشتن بنی صدر رو پروژه بندی میکنه، اول اختیارات بهش کامل میده، بعد که مشخص شد اینطوریه میره سراغ مجلس، امام خودش میگه مجلس برکنار میکنه، بحث میشه، موافق صحبت مخالف صحبت میکنه، مجلس هم برآورد رأی مردمه. حالا من حسم اینه این جماعت این مدلی اقلیتن ها، ولی بالاخره دشمن این اقلیت رو رصد میکنه که بتونه اختلافات رو بزرگ کنه. خیلی خوب بود، جهان متعجب شد از این تشریح، باید ما ضریب بدیم بهش. نقاط ضعف تو همه کارا هست، تو کار خود ما هم هست، صفر و زدی نباید باشیم. بعضی نکات هم که ازش رو میشه خیلی راحت با مسئول مربوطه مکاتبه کرد یا به گوشش رسون، جنایت هم اتفاق نیفتاده. مثلا تو راه ما مشهد 100 متر از مسیر رو بریدن به دلایل مختلف، با خود جان صحبت کنه شاید 200 دلیل داشته باشه. 100 متر دیگه از دانش تا اینجا چقدر راه؟ تو بحثای دیگه کنه هستش که باید نروش فکر بشه و کار بشه. حالا این راه ما یه مثال بودا، اصلا چیز مهمی هم نیست. خوف این رو داریم که من بعد همینطوری برخورد کنم برخی، یعنی صحبت هایی از آقا بگیرن که به نفعشونه، بقیه رو انگاه اصلا نفهمیدن. علل اصول با سرط تعریف رو و تفسیر رو میگیره، صاف آقا فهمیده آقا تنازع نکنید، اختلافات موجه رو هم کنار بگذارید، نقاط ضعف رو بیان نکنید، تو بین خودی دیگه این کسی را به برگزار میکنه سپاه بونه نه آستان و خود فلان دیگه، الان که با جبه دشمن نیستی. تو این میام که کار میکنیم تمام بچه ها نشستن به انتقاد کردن، چرا آب نبود، چرا فلان نبود، چرا فلان. من خدایی که بچه های شهرداری مشهد همجور اتفاقی تو بچه را از من بست را به مایی دیدم و اینا، گفتم چیکار میکنی؟ گفت من توی سر قسمت دستشویی ها هستم، دستشویی های مسیر درست میکنم. بعد دیروز بعد از ظهر موقع آمارش مال دیروز بعد از ظهر گفتش که دستشویی سمت چپ مسیر، یعنی فلکه برق نه اسم جدیدش چه بسیجه، فلکه بسیج که علم از معنی سمت راست، اونها یه دستشویی زدن توی تو مسیر اصلی نیست. بعد اینا به اصطلاح آمار دارن، گفت تو این دو روزه 30,000 نفر تو این دستشویی رفتن، ما دائم داریم خالی میکنم. بعد من اونجا بهش گفتم آمار طرفداران این پهلوی ملعون که جمع شدن تو مونیخ بعد از کلی وقت، از آمار یکی از دستشویی‌های یکی از تشییع‌های یکی از خیابون‌های فرعی مشهد کمتره. اینا رو گنده کنیم، 30,000 نفر تو امجان رو تازه 30,000 میگفت تا قبل از پیک، میگفت من زور دیگه اومدم، ما از زور پیک بود دیروز، گفت تا همین دو روزه 30,000 تا رفتن دستشویی و خیلی چیزای دیگه. خب بازم خدا رو شکر میکنیم که این گروه ها ما، گروه های ما رو اینا دشمنا نمیبینن، همین باعث اصلی نمیبینن. ولی خب بدونید همیشه گفتم انتقاد و داد و فریاد منبر داره، ویو داره، این یه ضعف در مملکت ما، اینو باید درستش کنیم. بازم الحمدلله اوضاع بهتر از قبل. اون قسمت اول که انشاءالله خدا توفیق بده این سری دیگه ما بلایی باشیم. صلوات خدا کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
حالا این قسمت اول ای زحمت بکشیم متنیش بکنیم کوتاه، زودتر بیاد بالا که بالاخره این بساطه هم دقل بکنه بچه رو خودمون جمع بشه. تو این گزارشی که سفیر انگلیس داشت گفتش که چهره‌های برافروخته احساسات واقعی، اینجوری نیست که مثلا واسطه باشه مثلا قلبی و مثلا یه دستمال در بیان کنه، میگه نه با سر داره میره تو جنازه و اونا به این چیزا نمره میدن و تو محاسباتشون این چیزا رو دخیل میکنن. ولی شرایط الان شاید پیچیده ایه، جنگ قطعا ادامه داره، بازم چند ماه داریم میگیم. بعد توی پیامی که امروز بعد از آن سگ زرد داد گفت آتش بس تموم شده و مذاکره میکنه، خیلی مسخره. یعنی توقع ما اینی که ما اطلاعی بده میگه مذاکره نمی کنی، طرف داره ما رو مسخره میکنه رسما، یه آتش بس تموم شده ولی مذاکره میکنه. تو محصول دیگه که الان هستش که بالاخره کسی نیست به اون صورت جواب بده و مردم کف خیابون خشمشون این تیکش مثلا ما باید حق بدیم، خشمشون رو در قالب توهین و فحش و اینا بیان میکنن. مردم هم شما اگه مردم رو مدیریت نکنی روح و روانشون رو عصبانی میشن، مردم هم توهین میکنن. اگه مردم توهین میکنن یه دلیلش باید برگرده به اون بالا که چه بلای سر اینا آوردی که این توهین میکنن. یکی از دلایلش اینه که مردم راضی نیستن، مردم متحیرن، مردم ابهام دارن، مردم حس میکنن که به هدر رفتن و این حس رو قبول ندارن. اگر این حضور خیابانی مردم و این بحثای تشریح نبود، ما تا الان 3-4 دوره اون تیم بدین بره داده بود رفته بود، رسما دارن حساب میبرن. چرا میخوان جمع کنن؟ تجمعات رو برای همینه. من چند بار گفتم اینکه فکر کنیم یک تیم به هر دلیلی کار رو نمیخواد خراب کنی اشتباهه، به هر دلیلی، حالا یا خائنه یا احمق یا منفعل یا هرچی. اگه فکر کنیم تو جمهوری اسلامی تو مسئولش خائن وجود نداره، خب مگه میشه؟ تو هیچ کشوری نمیشه، تو اسرائیل هم نمیشه، تو آمریکا هم نمیشه، تو ایران هم نمیشه. همیشه خدا همیشه ایده خائن بوده. اگه بگیم آقا زر و زور و تزویر اثر نداره، باید برگردیم سراغ همین آقا علی ابن مستر رضا. شما فرض کنید من چجوری مثال بزنم و اسم بیارم، مثلا اسم ها شاید جالب نماشه چجوری بگم. ببینید آقا امام کاظم توی قسمت مختلف جهان نایب خاص داشته. شما فرض کنن نایب خاص امام زمان که برای بیاد جلوی شما یه دونه برگه نشون بده زیرش امضای امام زمان باشه که آقا شما این نایب خاص من. بعد امام کاظم از دنیا رفته، نواب خاص آقا علی ابن سرزا نامه می‌نویسن که این اموالی که در اختیارتون از مرحوم مثلا شهید پدرم اینا رو یه نساب کتاب کنید. نایب خاص امضای امام کاظم دارش. بعد چی کار کردن؟ گفتن امام رضا نداریمش، شیعه حرف امام بیشتر نداره. فرقه واقفیه اینا بودن دیگه. بعد شما از کی توقع داری که خراب نشه؟ نایب خاص امام زمان که ما میگیم آقا امام زمان علم غیب داره، بعدم میبینه، به اینا امضا داده که آقا مردم کوفه، مردم خراسان، مردم فلان، اینا هر چی گفتن حرف منه. بعد اینا وقتی واقفی هر را انداختن خب امضای امام کاظم بود دیگه. کاش پولا رو دزدیده بودن رفته بودن فرار میکردن، واقفیه را انداختن، گفتن شیعه تا هفت امام بیشتر نداره. یه بدعت چند ده هزار ساله را انداختن برای پولا رو بکشن بالا. پس اینی که ما بگیم ما سند سفید امضا به هیچ کی نمیتونیم بدیم، نماینده ولی فقیه در فلان اینا، اینا حرفا چی برده؟ میگم نایب خاص امام زمان با امضا. خب پس این خوشخیالیه که همه چی خوب رو به مسئولین اعتماد کنیم این عقلانی نیست. ملت باید تو صحنه باشه. متن صحبت و فرمان آقا همینه، ملت نظارت کن. نظارت کن یعنی چی؟ یعنی یه کار دیدی جور در نمیاد با شروط دهگان و فراینا مخالفت کن، توهین نکن، فلان نکن، اختلافات سر این که آب دادن ندادن دستشوی صفحه شروع بود اینا رو بزن کنار، برو سراغ اصل کار. اینا هر کاری شما بکنی یه حواشی داره، یه ناراحتیه بره همه پیش میاد، هیچ وقت از هیچ برنامه همه راضی نیستن. کلیت برنامه مهمه که چه تأثیری در جهان اسلام داشته، در ایران داشته. خب بعد ببینید مثلا ادعاهایی که در مقابل میشه اینقدر کلیت برنامه میگن، به قول گوبز میگو دروغ اینقدر بزرگ بگید که همه قبول کنن، دروغ کوچیک نکن. اینترنشنال دیروز اعلام کرده تو ترشیحات 140 هزار نفر شرکت کردن، کلا مثلا 25 هزار تا تهران، 15 هزار تا قم، مثلا 10 هزار تا اونجا مثلا مال شلوغ شده 30 هزار. خب این ببین بس هزجانگویی افتادن دیگه. اینا رو بلکن بچسب اون قضیه که بلات مراقبت کنیم. مردم به اسم مذاکره آلرژی دارن، به دلیل تجربه، دلیل تجربه، دلیل این که آقا شماها حریف اونا نمیشید تو مذاکره، اونا خیلی اوستان تو مذاکره، هر چی که تو جنگ نتونستن بگیرن تو مذاکره خواهند گرفت. ادامه ندید، ادامه ندید. چه اسمش میذاریم مذاکره؟ مگه نگفته آتش بس تمومه؟ خیلی خوب ما میجنگیم، وسط جنگ هم میتونیم صحبتای بکنیم، همیشه همینطوری با صدام صحبت میکردیم. آقا برو از اونجا بیرون، ما از اونجا بیرون بیرون. هیئت رو ننزی با کچلوا بید این کشور اون کشور. خفت دارید میدونه مردم. کسی حرفی داره ایمیل بزنه، زنگ بزنه، صحبت کنه. با بیسین زمان جنگ با صدامیا صحبت میکردیم، با داعش هم صحبت میکردیم، با جبهه نصره هم صحبت میکردیم. آقا اونجا رو بکش عقب، ما اینجا رو این کارو میکنیم، اون فلان چیز آزاد کن، ما این رو آزاد میکنیم. مثل اوکراین و روسیه مذاکره کنید. مگه نگفت آتش بس تموم شد؟ امروز گفته دیگه. و الان که مردم عصبانی هم برای اینه، برای اینه و برای دلایل مختلف دیگه. و بعدم بعضی از صحبت ها اصلا خیلی عجیبه. به دلیل تجربه همیشه داریم میگه ما تو مذاکره باختیم، بعد آقای قالیباف برم داره میگه اون چیزی که ما تو مذاکره دست میاریم خیلی بیشتر از مثلا جنگ. این از آقای قالیباف این جمله خیلی بعیده. بدن وزارت خارجه میگفت یه چیزی، اونا مدلشونه. هیچی اینجوری نخواهد بود قطعا. خب اینا رو باید تذکر بدین، تذکر بدین که اصلاح کنن خودشون رو یا برن کنار. و این خیلی مورد شماتت مردم این مده، حس میکنن داره بهشون خیانت میشه. آدم وقتی حس کنه داره بهش خیانت میشه عصبی میشه، مخصوصا آدمی که پای غیرتش و شرفش و ملیتش و دینش و ولایتش باشه و عصبی میشه دیگه. کلی از مردم الحمدلله رب العالمین توی ایام پیوستن به جبهه ولایی و مقاومت. آمارا خیلی خوبه، خیلی خوبه. یعنی ما هیچ وقت تو کشور برای جنگ چه آمار رسمی چه غیر رسمی، حالا من این آمارای مثلا اینترنت و تلگرام اینا خیلی قبول ندارم، ولی همین آمارا خیلی خوبه. یعنی مثلا کانامه 7-8 میلیونی پروکسی اینا که مردم عادی هستن، تمام لایک ها به سمت جبهه مقاومت، تمام لایک ها به سمت عزت. تو بحث دیکتاتور آمار رسمی که خود دشمن قبول داره که بین 60-70%. خب چی میخواییم دیگه؟ الان توی پیچ تاریخی ما آخر آخر پیچیم. یه مشاهدم را افتادن جلو که ترمز، فقط دارن ترمز میگیرن، هیچ تقوی اضافه هم نداریم. آقا بذاریم تلاوی و یوفا رو با خاک اکسان کنیم. خب ما بازی اینترنتی که نیست که، گیم که نیست. ما هم چه توقعی دارید مگه؟ ما خیلی ساده داریم میگیم آقا این تفاهم‌نامه رو پاره کنید چون هیچی توش نیست، این مذاکره رو تبدیل کنید مثل سیستم اوکراین و روسیه مذاکره کنید، هی کدشوار نباشید برید این کشور اون کشور. مردم به این چیز آلرژی دارن، حس میکنه، حس بدی بهشون دست میده. و اینا مگه میشه بایدن با یکی به جنگ بعد با هم حرف نزنن؟ حرف میزنن دیگه. هوا گرم بود مثلا به طرف بحثی پیام میدیم آقا گرمه، ما نمیزنیم تا هم نزن. او باشه دو روزون نمیزد، بیرفتیم تو اربند اینا شنا میکرم، اونا آمدن شنا میکردن. حرف میزنیم، اسمش رو سیستم نذاری، سیستماتیکش نگاهی تو این بحثه دست ما فقط بسته میشه. چرا؟ چون ما های مقیدیم به قولایی که داده، اونا هم هیچ تقیدی ندارن اصلا، هیچ قانون اخلاقی شرعی. اونا انسان نیستن که تدرقه داشته باشه امضاشون ارزش داشته باشه. تو این مورده باید پیگیری کرد، ضمنی که بالاخره همه حرفایی که ما میزنیم اون حدسیاتی که داریم، پیام از آقا بیاد که خلاف اینا بشه بلا فاصله پس میگیریم. فعلنش با برداشتی که از منظومه فکری رهبری و متونی که ایشون مرقوم فرمودن داریم اینه. تو این حداقل دو سال اخیر این منظومه فکری نشون داده که آقا به دشمن، میگه به دشمن اعتماد نداشته باشیم. این که میگیم ما به دشمن اعتماد نداریم، این که جواب نمیشه که، باید اعتماد نداشته باشیم. چی میخوای بگی؟ چرا من پاشم بیام پاکستان قطر؟ بگو خواه، بگو من میگم. چه لزومی داره رسمیش کنی وقتی مردم اینقدر حساسن؟ تو زمان شهید رئیسی مذاکره میشد، نه ابلاغ میشد به مردم، اسمشو مذاکره گذاشتن، نه هیچی. این مدل رو همیشه داشتیم، تو زمان جنگ هم داشتیم، با صدام هم داشتیم، با فلان هم داشتیم. این اسمه و این متنه داره کار خراب میکنه. مذاکره ای که تفاهمنامه ای که بند اولش هنوز عملی نشده، چرا صدق بند دومش داریم بریم؟ بند اول این بوده که آقا شما این تنگه رو باز کنید، ما هم فلان میکنیم، ختم جنگ در تمام جبه و ما تنگه رو باز کنیم. اون کامل عملی نکرده، بعد بگریم سرات قبلی. خیلی سخت نیست این چیزا که اگه تفاهم نامه است، اگه میگه ما ضرور نمیرسه، خب بی خود کنه همچه تفاهم نامه نوشتید. تا بحثای دیگه نه هست. تو این ایام هفته اخیرم بحث خونخواهی خیلی درشت شد و دلیل عصبانیت رئیس جمهور منحوس امریکا هم همینه که اینا هم بالاخره مردم میگن خونخواهی کن، آقایون هم تو منبرها و سخنرانی دارن میگن ما باید خونخواهی کنیم، چه جوری چی کار بکنیم، اینه یکی رو بگه دیگه دقیقا ما چی کار کنیم. و اینا اینم لوس میشه، پرچم قرمز بیاره یه بگو ما باید خونخواهی کنیم، باید چی کار کنیم. به قول رهبر شهید و مخاطب این بایده کیه؟ مردم که میگن باید، امروز هم که آقای جلیلی فهمون باید، خب الان کی باید بگه چی کار باید بکنه؟ همه میگن باید، قالیباف میگه باید، جلیلی میگه باید، وکتیگی میگه با همه میگن باید، خب نه چی کار کنیم دقیقا؟ این هم یه بحثی، این نباید خونخواهی فراموش جمع بارا عرض کردیم که اگر این قضیه جلوش گرفته نشه با خون طرف مقابل زیر ساخت زدن که زیر ساخت ما هم زیر ساخت زدیم، انتقام خونه که میگیره، نه فقط خونه رهبری که از همش مهمتره، خونه بچه هایی که دارن شهید میشن که انتقامشو بخواد بگیره. این هم یه بحثه، این هم یه مسئولین کار و اصلا نظام باید بیان نگه آقا این کارا رو باید بکنیم، این کارا رو باید بکنیم. حالا بالاخره یه کارایی هم داره میشه ولی خیلی بزرگتر انشاءالله. یه سلامت خط کنیم قسمت دوم. آمد سلام راجع به زیارت آقا علی ابن مسر رضا کنه انشاءالله شهریور مفصل بیایم و این ها. تو بحث زیارت میگن آقا معنی حقیقی زیارت یعنی زیارت واقعی یعنی چی آقا؟ یعنی چی؟ زیارت واقعی یعنی چی؟ علما بزرگا زیارت واقعی امام حاضر دیدن امام حاضر دیدن نه چی کار کنیم زیارت واقعی کردیم؟ به زیارت خود رفتن تو سطح ما هم بگون تو سطح علامه علی و اینا ارتباط قلبی دیگه شناخته بیشتر دیگه چی؟ آقا رو ببین چی؟ نه دقیقا چه کار کنیم؟ اینه که شما میگه تیتره الان من زیارت فرق از سر تمام میشه بعد چی شده باشه؟ دست بالا کنیم چی؟ تلاوت سوره واقع نه نه میخوام تحکیم و تعظیم یعنی چی کار کنیم؟ کلمه ردیف نمیم گردن کش کنیم غلط کنیم ماشاءالله برای شما سلامت بفرست زیارت یعنی تغییر زیارت باقی یعنی تغییر. خب خیلی هم ساده است، ما مریضیم بعد امام مرکز شفا اولین قدم تغییر این است که مریض وقتی میره پیش دکتر میگه چشه میگه چش آقا یعنی امام میگه در روایت هم داریم که وقتی که شما میری خدمت امام اگه امام ببینه به حال خودت واقف نیستی امام هم به حال خودت باگذار میکنه. مثال میزنم مثلا الان موقع بری حاجات تو بگی مثال میزنم بعد ما میگه که من اگر جای مهمم باشم حاجت هایی که میگم اولویتش اینه یک فلان دو فلان سه فلان بعد شما میگه حاجت هایی میگه که اولویتش با امام اصلا جور نیست بعد میگه اینجا امام بیرون که نمی کنه امام میگه ولی ملائکت المبکرین با حاضر بوقت المبارکه امام واگذار میکنه ملائکه مبکر شما میره ملائکه رو زیارت میکنه خادوا میگه چی میخواد؟ این پفک میخواد، این پول میخواد، این خونه میخواد اولویت حاجاتش با امام یکی نیست. دومش این بحث زیارت که میگه آقا تغییر، یعنی امام بدون چته. اصلا ما اسم تغییر رو در زیارت هامون یه اسمی نمیذاریم که نشه برسی. مثلا میگه آقا انتقام خون آقای شهید آزادسازی قدسه، یعنی نمیخوام انتقام بگیریم دیگه. آزادسازی قدسه مثلا 6000 سال دیگه. به یه چیزی نمیگی که نشه برسی، اون چیزی که باید بتونی برسی. میگه آقا من حداقل کف کار این رو از مرحوم شیخ محمد واله، ما زمان نوجوانی همینجا یاد گرفتیم، گفت که یه کار هر زیارتشون میگم یه کار. حالا اون زمان مشهد بودیم زیاد زیارت میرفتیم، حالا مثلا میگیم ظاهره دو تا کار خوب، دو تا کار بد تو ذهنت باشه، برو به امام رضا بگو من تصمیم میگیرم این دو تا کار خوب به بعد انجام بدم، این دو تا کار بد ترک کنم، کمکش باشم تا زیارت بعدی. زیارت، معنی زیارت یعنی تغییر. حضور و زائر عند المزور للتغییر، یه تغییری کوچیک. پس اون حقیقت زیارت اینه. حالا بریم سراغ این که اگه قرار باشه ما اولویت بذاریم برای تغییر کار خوب، بعد الان چی بریم بگیم؟ مثلا طرف بده بگه مثلا من مواد میکشم ترک میکنم، اولویت یا نه، بعد ببینیم بررسی بشه. یا طرف بگه آقا مثلا من از این بعد هفته ای مثلا یه بار صدقه بدم کار خوب، یه کار خوب هم باید باشه، چون میدونه این کار بد رو ترک کنی و کار خوب رو جایگزینش نکنی شیطان دوباره برگشت میزنه. دو تا اولویتی که خود امام تو ذهنشه، دو تا اولویت خود امام، به سن و سالت هم کاری نداره، هر سنی میخوای باشه. یک پدر و مادر، دو نماز. این اولویت ذهن امامه، یعنی با خودش میگه اگر ظاهر من اومده که تغییرات مثبت بخواد بکنه، یک پدر و مادر، دو نماز. پدر و مادر از دنیا رفتن هم رفتن میتونی براشون خیرات بفرستی، فقط این دو تا تعهد، دو نماز. نمازت هر چی هست یه لول بهتر بشه. این دوتای اصلی خوبه. حالا دوتای اولویت بعد از قول معصوم هم بگید شما. دوباره مثال بود های پاری بشه رو کن دوتا بعد شما تو بعدا میدونم بعد بلد نیستی؟ ترک محرمات، یه دونه بعد بگو ترک محرمات چی میتونه؟ نه یه دوتا بعد، دوتا کار بعد میدونی چیز بعد بلد نیستی؟ یعنی بگو من از ماهو گناه کارم. بگو استاد آی جلی بگو تو کار بد بگو. اولویت ذهنی امام از کار بد چیه؟ سله رحم کار خوبه، نه همون پدر مادر میشه. تو تو کار بد اولویت روایتی دارم میگم دیگه، طبق اولویت روایت کار خوب از نظر امام یک پدر مادر، دو نماز. حالا کار بعد اولویت امام بر طبق روایات یک چیه دو چیه؟ یک دروغه، یک دروغ. اولش اینه دیگه، بگیم آقا ما بریم برای این، دومیشو نگفتی دروغ هم زی غیبت اینا هم خیلی بده به اولویت امام است. یک دروغ، دو این، ما دو تا روایت داریم، یعنی دو تا روایت نه، روایت زیاد داریم، دو تا مضمون که میگه آقا اصل گناهان از این دو تا نشأت میگیره. یک میگه دروغ مفتاح کل شر، دو کبر، نه اعتیاد، ریا، نه خلم بلند اینا، شرک، نه حب و دنیا، رأس و کل خطیه. دو تا کار بدی که ما باید به این تعهد بدیم، یک دروغ مفتاح کل شر، دو حب دنیا. حب دنیا چیه؟ یعنی آدم به خاطر دنیا نگران باشه، به خاطر دنیا. اغلب گناهان به خاطر دنیا اتفاق میافته. مثلا یک کبر، کبر به خاطر چیه؟ به خاطر دنیا. ریا که این فهمدن به خاطر دنیاست. زر زور در زیر به خاطر دنیاست. خب به دنیامونو کم کن. خب چجوری کم کنیم؟ این جزء برکات دیگه. در روایت چی میگه؟ در ابو حمزه چی میگه؟ سیدی اخرج حب دنیا من قلبی. میگه تو میتونی حب دنیا رو خالی کن. حب دنیا و این اگر بیاید صده، چون صد بیاید بقیه هم پیش ماست. کل بحث ما امشب پس این سه تا مطلب شد. بحث اول منظومه فرمایشات ولی و امام رو ببینیم، بلایی که سر قرآن به سر امام به سر شهید خامنه آوردیم ادامه ندیم، مخصوصا تو این بره نقاط ضعف نگید، اختلافات موجه رو هم پرهیز کنید. بریم سراغ این قسمت دوم، این که سلام شروط رهبری رو پیگیری کنیم، این جزء اصل کاره و اون به این مذاکره هم بل نبندیم و سعی کنیم مثلا قالبش رو عوض کنیم. این مذاکره هر کی تهش در بیاد بازم مردم قبول نمی‌کنن، چون قالبش قالبیه که همیشه ازش مفریق خورد. قسمت جان این اختلافات موجه که میگه، میگه آقا پرهیز از اختلافات موجه و مواجهه مطالبه گری مرزش به هم نزدیک خیلی میشه. خب یعنید اختلافات موجه یعنی چی؟ یعنی همین اختلافاتی که الان ما دنبالشیم، چرا حسن نیست حسینه، چرا این نیست چرا اونه، اما کارو بزنیم به افراد کار نداشته باشیم. اونه که به افراد کار دارن هنوز توی انتخابات موندن، کارو خوب تایید کنیم کار بعد. بعد این بعضی چیزایی که الان شما ببین، این چیزایی که الان دارم بهش گیر میدم، مدیریت تشییع جنازه، این اختلافات موجه ای راست هم میگه برش کنه، الان وقت این چیزا نیست. نمیدونم چرا آب نبود، چرا الان سر یه چیزایی دارن بحث میکنن که واقعا خیلی زشته، خیلی زشته اینا، الان وقت این چیزا نیست که. این که وقت این چیزا هیچ وقت این چیزا نیست، هر کاری مشکلاتی داره، همیشه قاعده کاره. ولی اون چیزایی که رهبری میگه، میگه آقا مطالبه کنیم، مطالبه میکنیم، 10 تا شرط داده رهبر شهیدان، فهمده مذاکره هوشمندانه نیست، شرافتمندانه نیست، فلان نیست، ما اینو مطالبه میکنیم. میگه آقا اسمشو مذاکره نذار، هر چی، نه توهین کردیم، نه دنبال فردی بودیم، نه تایید کردیم، نه تکذیب کردیم. میگه آقا این قالبه جواب نمیده، این قالب جواب نمیده، برای اسمش یه چیز دیگه بذار. من پیشنهاد دادم دیگه، گفتم مثل حرف زدن روسیه و اوکراین کار کنید. مگه امروز نگفت دوباره دارم میگه امروز ترامپ گفت آتش بس تموم شد ولی میخوایم مذاکره کنیم؟ مسخرمون داره میکنه رسیم گفت آقا این میخوایم مذاکره کنیم مثل روسیه و اوکراین مذاکره میکنیم، امشب به جای اینکه من 10 تا بزنم مثلا 8 تا بزنم، تام 8 تا بزنم، فردا حالا ببین چی میشه. اینجوری دارن کار میکنن دیگه. چند ساله توی اختلافات غیر موجه هر چیزی که تون رأس نیست اصلا مطالبه لازم نداره، هر چی تون رأس نیست مطالبه. مثلا آقا من آب گیرم نیمده، تو جبه خودی گیرم نیمده دیگه، یعنی مطالبه لازم نداره. هشتگ بزنیم کمبود آب در تشییع جنازه، اینا اشتباه دیگه. مدیریت افتضاح تشییع، ولکن برادر. مربع سازشگر مگه حرف بدی آخه؟ سازشگر غلط کرده سازش میکنه، میخواد سازشگر خودش بار منفی داره. سازشکار بار منفی داره، یعنی کسی که سازش رو بر عزت ترجیح میده، این چه حرف بدی نیست. ولی اگه مثلا آیه جلال الان در رد میشه یه دفعه دوگه مقبر سازشکار داری به این کنایه میزنی دیگه. نه منظور به کس خواستی نیست، اسم نیاری. میگن فوشه دیگه، فوشو بذاری زمین صاحبش خودش بر میداره. پس بنابراین ما اینه میگیم آقا مطالبه باشه که راجعه مبانی باشه، واقعی باشه، و اگرم که مطالبه نکنی یه مشکلی پیش بیاد الان تشییع گذشته، ملت جهان کف کردن، حالا مطالبه چی داره بوده به تشییع جنازه؟ تموم شد رفت هرچی بود. قسمت سوم بحث زیارت بود که گفتم آقا یعنی تغییر دو تا کار خوب دو تا کار بد، اولویت امام باشه ببریم و سعی کنیم از امام بخوام که کمک رو میکنیم کار رو انجام بشه. من یه خاطره کوتاه بگم و تموم. ما توی یه مشکل خیلی بزرگی داشتم مشهد بودم که این گرهه با هیچ دستی باز نمیشه. بعد تو همین کوچه از فرک آب یک کوچه سنتراز هست شوش میگه ایدگاه حسینی هست منو موهد بیمن همه شب میلاد امام جماعت بود ما رفتیم جشن اونجا شرکت کرد. بعد به صلاح اونجا که جشن بود یه بزرگوار که صحبت میکرد گفتش که امشب شب میلاد امام جماعت از امام رضا عیدی بگیرید، عیدی بگیرید و مشکلتونم بگید و فلان. بعد من به خاطر اینکه خیلی به امام رضا گفته بودم که مثلا این مشکل رو حل کنم، امام رضا انگار نه انگار، یک کمم تو گارد بودم. بعد ایشون گفت آقا به امام رضا بگید اینطوری بگی، امام رضا شای میلاد امام جواد عیدی بخوای، اگه اعتقاد داشته باشی به اندازه اعتقاد امام رضا کمک کن، به اندازه اعتقادت دیگه. ما اومدیم حسینی هم نداشتم خیلی، ما دیم بیرون رو سر کوچه رو به حرم باسته گفتم من تو که نمیام اصلا صحبت شم نکن. بعد ولی چون آقای فلانی اینجوری فرمونده، حالا آقای فلانی نمیتونم بگم اینجوری فرمونده این مشکل ما ارتونسی حل کن، بعد انا تو موتور رو برداشون گادش گرفتم رفته. بعد من رسیدم کنه دقیقا ساعته من 12 یک شب بود دیگه رسیدم، تلفن زنگ زد مشکل من حل شده بود. من به صحبت فلانی اعتماد کردم، این کاری که هیچ وقت با این اعتقاد نگفتم، من جوری رو موتو بودم اسم کردم که دیگه آقای فلانی گفتن مشکل ما حل میشه. به اندازه اعتقادش آدم اینجا میگیره، اما چی بخوایم باز اولویت رو باید نمیکنیم. اولویت خیلی مهمه. چیزایی که تو دنیا به ما میدن یا نمیدن، اونایی که میدن میگذره، اونایی که نمیدن میگذره. آره شما یا کنیم مثلا زبونم لار، مثلا اگه آقا فوت کرده بودن میدیم ما چه دردی سری داشتیم، چقدر باید التماس میکردیم تشریحشو بگون کردیم، چقدر در حاشیه تشریح ما مشکلات داشتیم. اگه آقا شهید نشد روز هم عراق هم چه قیام میکرد. اولویت درخواست از امام رضا خیلی مهم و اتفاقات خیلی دیگه. بله ما خیلی ناراحتیم، اما بالاخره این همین سالا دیگه زمان فوت آقا بود. ناراحتی اولویت. بعد نگاه میکنیم این اصلا آقا تو درخواستاش اولویت اول شهادت، یعنی که یه نگاه به قبر و قیامت و عاقبت. آقا علی ابن مسرزا ضمانت کردن، این دو تا حرف زن، یک گفتن آقا راجع به حاجات دنیایی به اندازه اعتقادت مسلحت باشه و فلان اینا من کمک میکنم. دو ضمانت کردن کسی عاقبتش از من بخواد، کسی که دعای اصلیش این باشه اللهم ارزقنا الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب ارزقنا فلان. این دعای این مدلی گفتی قطعا میدم. ما چیزی که درصدیه رو ول کردیم چسبیدیم اون قطعیه رو ول کردیم. این درصدیه قطعیش اونه. اولویت اول تو این حسینیه بعد از ما 20 بار دیگه خالی و پر میشه، مردم از زیارت امام رضا میگن و میشنون و تمام میشه، ما هم نیستیم. و اونجا نگات نباشه از عرش به حسین قزوینی ها و بگی حسرت بخوری، بگی که ای کاش من الان جای مردم بودم تو حسینیه نشسته بودم میرفتم خدمت امام رضا و راجع به عاقبت و ممکن الان مثلا بچه سالم باشی، یعنی یه دعای قوی الانت ممکنه 60 سال دیگه جواب بده. که بگه آقا من راجب عاقبتم به شما پناه میارم، راجب عاقبت بخیری پناه میارم، یعنی من واقعا میخوام شما برنامه رو یه جوری برای من زندگی رو مدیریت کنی که من عاقبت بخیر بشم. و عاقبت بخیری بالای ما هم شهادت اصلا گروش حرفی نیست. این چیزای این مدلی. و اگر مثلا دید که خدمت آقا رفت و بچه هم میخوام شهید بشم، خب انشالله عمر کنی، درست رو بخونی، فلان کنی، آخرم شهید بشی. یعنی اون آخرم شهید بشی رو فرمودن آقا، یعنی عاقبت خیلی مهمه. نگفتم برو آقا برو درست رو بخون خدمت کن، نه، اون خیلی مهمه. بسیار از افرادی که خدا رو شکر الحمدلله تو این ایام برگشتن نظرم عاقبت به خیر شدن. یکی از برکات شهادت آقا هم همین بود. طرف مثلا سن بالا برگشت زده، خیلی سن بالا، این ممکنه مثلا یه ما دیگه میمرد. این خیلی تأثیر داره. راجع به عاقبت امام رضا ضمانت داده، ضمانت داره، گفتم حتما به فکرم، اولویت خودم هم هست. انا مرض مال مرض بکن، شما ناراحت میشید مریض میشید ما مریض میشیم. خیلی نگران عاقبت تماس امام رضا، اولویت وقتی ببینه تو سرت میندازه پایین میای از همه راه برمیگردی، اصلا فکر عاقبت کسی امام رضا بهش بر میخوره، میگه من خیلی نگران عاقبتم. بازی ها همش تموم میشه، چی بخوری، کجا زندگی کنی، چی کار بکنی، چی کار نکنی، موفق باشی در زندگی و تحصیل و شغل نباشی، رتبه بگیری نگیری، اینا از نظر امام رضا همه میگذره. میگه من نگران عاقبتتم و دینه تو نگران عاقبتت نیست. این دعای عاقبت به خیلی میزنه که تو زیارت نماز همیشه تو نمازاتون دعای برای شهادت، دعای برای عاقبت به خیلی حتما داشته باشید، خیلی مهمه. و خیلی وقتا آدم هایی هستن که سالیان سال مثلا زحمت کشیدن اما فکر این نبودن، شیطونم پاشنهاشنشون رو فهمیده و زمینشون زده. آدم هم بوده که بالاخره با همه درد و ناراحتی و فلان و اینا بالاخره همیشه نگاهشون بیموده که امام رضا عاقبت به داد ما میرسه. امام رضا یه پروژه تنظیم کرده که عاقبتش خوب شده. نگرانی تو نگرانی انا انده حسن ون عبیال مؤمن، من به گمان و دقدقه تو نگاه میکنم همونجوری.